بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شوارح الالهام صفحه 448 سطر 6.
بسم الله الرحمن الرحیم. و تقریر ما فی الکتاب ان ذات واجب الوجود لذل تعم من شیئین او اشیا لیس ولا واحد منها به واجب الوجود ثم حصل منها واجب الوجود کان الواحد من اجزاهی مقدم الله قبل واجب الوجود و مقدم الله. مصنف مرحوم لاهیجی در خاصه اولا دلیل را مربوط کردن به نفی اجزای خارجی و قبول نکردن که دلیل نفی اجزای ذهنی بکنه. گفتن نفی اجزای ذهنی رو با خاصه ثابته ما از خاصه ثابته نتیجه میگیریم. وقتی هم خاصه ثالثه ذکر شد نفی اجزای ذهنی رو نتیجه گرفتند. بعد پرداختن به کلامی از اشارات. در اشارات ابن سینا همون دلیلی رو که ما در خاصه اولا اقامه کرده بودیم اقامه کرده و از اون دلیل نفی همه اجزا رو نتیجه گرفته، هم اجزای خارجیه رو و هم اجزای ذهنیه رو. مرحوم لاهیجی این اشکال رو داره مطرح میکنه که اگر کسی به ما بگه همون دلیلی رو که شما اقامه کردید و اصرار داشتید که نفی وجود ذهنی نمی کند، همون دلیل رو هم ابن سینا مطرح کرده و ازش نفی وجود ذهنی رو نتیجه گرفته، پس چرا شما حکم کردید به اینکه نفی اجزای ذهنی از دلیلی که برای خاصه اولا آورده شده نتیجه گرفته نمیشه؟ کلام ابن سینا رو نقل میکنه، کلام خواجه رو نقل میکنه. ما کلام ابن سینا و خواجه رو مقدارش رو خوندیم. خواجه بعد از اینکه ترکیب رو و انقسام رو توضیح میده و مقداری هم اشاره به اون استدلال میکنه، میپردازه به تقریر کلام ابن سینا و تبیین کلام ایشون. اون رو هم مرحوم لاهیجی نقل میکنه. کلام ابن سینا اونطوری که خواجه تقریر میکنه اینطوره که سلام علیکم، که اگر واجب الوجود از دو شی یا اشیایی مرکب شود لازم میاد که اون اشیا یا اون دو شی قبل از واجب الوجود باشند و مقدم باشند. یعنی هم لازم میاد که واجب متقدم باشد به غیر و بشود ممکن، هم واجب هم لازم میاد که مسبوق باشد به غیر و بشود حادث. در ضمن توضیح این مطلب اشاره میکنن به این که ترکیب به دو صورت ممکنه برای واجب اتفاق بیفته، ولی در هر دو صورت شرط میکنن که اجزا واجب نباشند. چون اگر اجزا واجب باشند کسی ممکنه بگه همون اجزا واجبند، واجب اون مرکب نیست، وقت نتیجه مطلوب باز عاید میشه. لذا فرض میکنه که اجزا واجب نباشند. دو جزئی که واجب نیستند اگر هر دوشون در تشکیل واجب دخالت داشته باشند، مثل اینکه عناصر در ترکیب مرکب دخالت دارند، یا اینکه خدا صاحب ماهیت باشد که ماهیت سابقه بر او باشد و با آمدن وجوب وجود این ماهیت بشه واجب الوجود، که در این صورت یکی از دو جز سابق می شود بر واجب، نه هر دو جز. فرق نمی کنه در هر دو صورتی که طرح کردیم که دو جزئی داشته باشد که هر دو مقدم باشند، که دو جزئی داشته باشد که یک جزئش مقدم باشد و با آمدن جزء دوم واجب حاصل شود، در هر دو صورت این مشکلی که گفتیم هست، یعنی لازم میاد اون اجزا قبل از واجب باشند یک، و لازم میاد که واجب متقوم به غیر باشد دو. اگر بگیم واجب دارای دو جزء است که هر دو جزء قبلند، این دو جزء میتونه به منزله ماهیت باشه، به منزله حیولا باشه، به منزله صورت باشه، میتونه به منزله جنس و فصل باشه، میتونه به منزله دو جزء مقداری باشه، همه اینها احتمال داره. اما اگر از اون صنف دوم باشه که یک جز مقدم است، یک جز دیگه همراه است، در این صورت واجب می شود دارای ماهیت که اون ماهیت مقدم است، و دارای وجوب وجود که اون وجوب وجود همراه است، یعنی با آمدن وجوب وجود این ماهیت می شود واجب الوجود، همونطور که با آمدن وحدت ماهیت انسان می شود واحد، و با آمدن وجوب وجود ماهیت خدا می شود واجب الوجود، اون وقت واجب الوجود تحقق پیدا می کنه، در حالی که یک جزء اش که ماهیت از سابق بوده، جزء دیگر اش که وجوب وجود است دیگه سابق نبوده، همراه آمده. از جدا فرقی نمی کنه، هر کدوم از این دو صورت باشه اون دو محضور لازم میاد. همونطور که توجه می کنید در ضمن این بیانی که عرض کردیم، هم ترکیب واجب از اجزای خارجی مثل هیولا و صورت نفی شد، هم ترکیب از اجزای ذهنی یعنی جنس و فصل نفی شد، هم ترکیب از اجزای مقداری و هم ترکیب از ماهیت و وجوب وجود اونم نفی شد، چون گفتیم که ممکن نیستش که واجب الوجود ماهیتی داشته باشد سابق و بعداً وجوب وجودی بهش لاحق شود و مجموعاً بشه واجب الوجود، اینم گفتیم ممکن نیست، پس ترکیب از ماهیت وجود رو هم نفی کردیم. همونطور که توجه شد از این دلیل نفی همه ترکیب ها استفاده شد، هم نفی از ترکیب خارجی، هم نفی از ترکیب از اجزای ذهنی، هم از اجزای مقداری، هم از ماهیت وجود، حتی خاصه ثالثه رو هم ما تونستیم به وسیله این دلیلی که برای خاصه اولا اقامه میشه نتیجه بگیریم. بعد که این مطالب نقل میشه، مرحوم لاهیجی به خودش اعتراض میکنه، میگه چه اگه کسی به من بگه این دلیل رو که شما در خاصه اولا آوردید و اختصاصش دادید به نفی اجزای ذهنی خارجی، همین دلیل رو ابن سینا آورده و خواجه هم توضیح داده و عام گرفتند، هر دوشون این دلیل رو عام گرفتند، هم شامل نفی مطلق اجزا قرار دادند، هم شامل نفی ماهیت قرار دادند، یعنی حتی خاصه ثالثه رو هم از این دلیل استفاده کردند تا چه برسه به نفی ترکیب از اجزای ذهنی. اگر چنین است و دلیل میتواند اینطور عمومیتی داشته باشد، چرا شما این دلیل عام رو اختصاص دادید و گفتید که حتما اجزای خارجی رو شامل میشه و اجزای ذهنی رو شامل نمیشه؟ این اشکالیست که میکنه، که اشکالیست که ما از جلسه قبل شروع کردیم الان دیگه تقریبا همش گفته شد. دلیلی که ما در خاصه اولا آوردیم، توجه دارید یادتون هست، همین دلیلی بود که مصنف در اینجا آورد. ما گفتیم که اگر واجب تالا اجزا داشته باشد، خاصه اولا این بود که واجب اجزا ندارد. گفتیم اگر واجب اجزا داشته باشه لازم نیست که به این اجزا محتاج باشه و متقبل باشه، و اگر متقبل به اجزا باشه ممکن میشه. یعنی همینی که الان ابن سینا در این فصل گفته بود همین ما دلیل خاصه اولا قرار دادیم. من تا در وقتی که این دلیل آقا میکردیم گفتیم این دلیل نفی ترکیب از اجزای خارجی میکنه، نفی ترکیب از اجزای ذهنی نمیکنه. این حرف ما بود در اونجا. الان کلام ابن سینا رو نقل کردیم که همون دلیل ما رو آورده، خواجم همون دلیل رو توضیح داده و هر دوشون نتیجه گرفتن نفی مطلق ترکیبه، نه نفی ترکیب از اجزای خارجی. چطور اونها از این دلیل نفی مطلق فهمیدن، شما از این دلیل نفی خاص فهمیدید؟ این اشکال. حالا تتمه بحث رو بخونم. صفحه 448 دیم سطر 6 هم. و تقریر ما فی الکتاب این است که ذات واجب الوجود ما فی الکتاب این اشارات، این همون هنوز دنباله کلام خواجه است. خواجه داره میگه تقریر ما فی الکتاب، یعنی تقریر ما فی الاشارات. کلام الهیجی نیست که منظور از ما فی الکتابش بشه ما فی تجرید. و تقریر ما فی الکتاب این است که ذات واجب الوجود اگر مرکب شود از دو شی یا اشیایی، این دو شی یا اشیا رو توصیف میکنه، مقید میکنه به این قید که لیس ولا واحد منها به واجب الوجود. هیچ شک، این لیس ولا واحد تأکیده، برای تأکید ولا واحد رو پشت لیس آورده. هیچ شک از این اشیا واجب الوجود نباشند، شرط میکنه که اجزا واجب الوجود نباشند. چون اگر به اجزا واجب الوجود باشند، خب کسی میتونه بگه همون جز واجبه و اون مرکب ممکنه، اون وقت واجب اگر اون جز بشه بازم مدعای ما ثابت میشه که واجب مرکب نیست، چون جز مرکب نیست. به خاطر اینکه مدعا رو وسط دلیل ما نتیجه نگیریم، دلیل طوری اقامه میکنه که بتونه تا آخر ادامش بده. میگه که اگر هیچ کدوم از این اجزا ممکن واجب نباشند بلکه همشون ممکن باشند، اون وقت لازم میاد که واجب تالا به ممکنات یا به اجزا متقبل باشد و خودش هم بشود ممکن. جواب لو چهار پنج خط بعد میاد. ذات واجب الوجود اگر مرکب شود از دو شی یا اشیایی، بعدان خواهیم گفتش که کان الواحد من اجزایی و کل واحد منها قبل واجب الوجود و مقبل من له. این جواب بعدن میاد. بعد مقید میکنه این شی این یا اشیا رو که لیس ولا واحد منها به واجب الوجود، هیچ کدوم از این اجزا واجب الوجود نباشه. ثم حصل، حصل غلطه، ثم حصل منها واجب الوجود، بعدم از این اشیایی که هیچ کدوم واجب نیستند واجب الوجود حاصل شود. از همه این اشیا واجب الوجود حاصل شود به طوری که این اشیا همشون اجزای سابق باشند و اون مرکب واجب باشد، هیچ کدومشون همراه واجب نباشند بلکه همه سابق بر واجب باشند. چل مرکب من العناصر، که این مرکب من العناصر مرکب است از اجزایی که همه اون اجزا قبل از مرکب حاصل بودند. این یه فرض. او کان واجب الوجود ذا ماهیت اخرى، یا اجزا این چنین باشند که واجب تعالی دارای ماهیت باشه و اون وقت وجوب وجود به این ماهیت ملحق بشه، ماهیت با گرفتن وجوب الوجود واجب الوجود رو تشکیل بده، که در این فرض اون ماهیت جزء سابق است ولی وجوب وجود جزء سابق نیست، جزئی است که همراه با واجب الوجوده. او کان واجب وجود ذا ماهیت اخرى، اخرى رو معنا میکنه یعنی اون ماهیت ماهیت دیگری باشد، غیر وجود واجب تعالی باشه، نه ماهیتی که همون وجوده بلکه ماهیتی که غیر وجوده. اتصفت جواب لو نیست، اتصفت با صفته، صفت برای ماهیت اخرى. ماهیت اخرایی که غیر از وجود وجود است، این یه صفت. صفت دیگه ماهیت اخرایی که اتصفت این تلکل ماهیت به وجوب الوجود فسارت واجب الوجود، متصف به وجوب وجود شده بعدن واجب الوجود شده، مثل انسانی که متصف به وحدت می شود از سائر بذالک واحدن، یعنی انسانی که به وسیله این اتصاف می شود واحد، متصف به وحدت میشه بعد با این اتصاف میشه واحد. ماهیت واجب و متصف به وجوب و وجود میشه با این اتصاف میشه واجب. خب اگر یکی از این دو فرض اتفاق بیفته، یعنی واجب مرکب باشه از دو شیء که مثل اجزاء مرکب عنصری هستن، یعنی هر دو مقدمن، یا مرکب باشد از ماهیت اخرى با وجود که وجود با ماهیت اخرى جمع شود و واجب الوجود بسازد، هر یک از این دو فرض باشد کان است. این کان جواب لوی کان الواحد من اجزائه و کل واحد منها قبل واجب الوجود یک مقوم له دو. یکی از این اجزا، یکی از این اجزا ناظر به این فرض دومه که ماهیت سابق است ولی وجوب وجود سابق نیست، وجوب وجود همراهه. کان الواحد من اجزاء واجب تعالی، یعنی ماهیت مذکوره، این ناظر بود به فرض دفع. او کل واحد منها کشی این اول اشیاء المذکوره، اینم ناظر به فرض اول. هر یک از اون اجزا مثل دو شیء که فرض کردیم، دو شیء یا اشیاء که ذکر شدن، ما در وقتی که فرض اول رو مطرح کردیم گفتیم لبل تعم من شیئین او اشیاء، هم شیئین رو مطرح کردیم هم اشیاء رو مطرح کردیم، لذا در اینجا میگیم کل واحد من الاجزا که یا شیئینن یا اشیاء مذکورن. خب کان الواحد و او کل واحد قبل، الواحد و میشه اسم کانه، کل واحدن حدس بر این اسم قبل واجب الوجود و مقدم الله میشه خبر برای کانه. لازم می اگر اون دو تا فرض، یکی از اون دو فرض مذکور قبلی باشد، لازم میاد که یکی از اجزای واجب در فرض دوم یا هر یکی از این اجزا در فرض اول قبل از واجب الوجود باشن، این یک محذور. مقدم واجب الوجود باشن، اینم دو محذور. اگر قبل باشن لازم میاد که واجب مسبوق به غیر باشد یا بشود حادث، اگر مقوم باشد لازم میاد که واجب تعالی متقوم به غیر بشود و بشود ممکن. پس ترکیب واجب هم مستلزم امکان واجبه هم مستلزم حدوث واجبه. هازا خلفون، این خلف فرضه و خلف واقعا هست. شما فرض کردید که واجب است نه ممکن، شما فرض کردید که قدیم است نه حادث، الان به خلف فرض گرفتار شدید. حالا باید بر خلف فرض خلف واقع هم هست. پس نتیجه میگیریم که فواجب الوجوده لا ینقسم، یعنی میگیم تالی باطلون، تالی که هادا خلفون، یعنی تالی باطلون. مقدم و تالی روشنه، لبل تعمه میشه انتا آخر مقدم بود، کانل واحد تالی بود. هادا خلفون یعنی تالی باطله، فواجب الوجود یعنی مقدم هم باطله. مقدمی بود که واجب الوجود مرکب بشه به یکی از دو فرض ترکیب، بطلان مقدم اینه که فواجب الوجود لا ینقسم، اصلا تقسیم نمیشه، یعنی مرکب نیست، نه به نحو ترکیب اولی که گفتیم نه به نحو ترکیبی گفتیم. فواجب الوجود لا ینقسم فی المعنا الا ماهیت و وجوب وجود مثلا ولا فی الکمه الا اجزای متشابه، هیچ جور نمیشه تقسیمش کرد، نه در معنا میشه تقسیمش کرد به ماهیت و وجوب و وجود مثلا، و نه در کم میشود تقسیمش کرد به اجزای متشابه. در وقتی که تقسیم فعل معنا رو مطرح میکنه میاد کلمه مثلا رو میاره، اینطور میگه تقسیم معنوی به ماهیت و وجوب مثلا، این که میگه تقسیم به ماهیت و وجود وجوب و وجود مثلا نشون میده که تقسیم دیگری هم ممکنه. قبلا گفتیم تقسیم به حیولا و صورت هم تقسیم معنویه، چون تقسیم دیگر ممکنه این تقسیم رو میگه از باب مثال ذکر کردم، فرض منحصر نیست. ولی در تقسیم کم به اجزای متشابه دیگه مثلا نمیاره، چون تقسیم کم به اجزای متشابه است دیگه فرض دیگه نداره. اون بالایی فرد دوم هم داره لذا براش کلمه مثلا میاره تا بفهمونه که ما همه اقسامو نگفتیم، بعضی از اقسامو به عنوان مثل انتخاب کردیم. این تا کلام خواجه در شرح اشارات. خواجه مرحوم لاهیجی میفهمد این کلام، یعنی کلام ابن سینا و خواجه، صریح در این هستن که دلیلی که ما در خاصه اولا اقامه کردیم برای نفی اجزا داشتن واجب تعالی، اون دلیل مطلق اجزا رو نفی میکنه، نه تنها اجزا خارجی تنها رو. پس بنابراین سلام علیکم، پس بنابراین باید شما سلام علیکم، پس شما باید اون دلیل رو مثل ابن سینا و خواجه عام بگیرید، نه اینکه اختصاصش بدید به نفی اجزا خارجی تنها. دلیل چنان عام است که نه تنها نفی اجزا میکند به نحو مطلق، بلکه نفی ماهیت از واجب تعالی نیز میکند، یعنی خاصه ثالثه را اثبات میکند، تا چه برسه به اینکه خاصه اولا رو تعمیم بده. هم خاصه اولا رو تعمیم میده، هم خاصه ثالثه رو اثبات میکنه. پس شما هم جا داشته دلیل رو به همین صورتی که ابن سینا و خواجه مطرح کردن مطرح کنید. و هذا الكلام صریح، این عبارتی که الان مرحوم لاهیجی میاره نشون میده که در این انقلت چرا کلام خواجه و ابن سینا نقل شد. چون از اولی که ما در انقلت وارد شدیم قال شفل اشارات گفتیم، بعدم قال المصنف شرحی گفتیم، توضیح ندادیم که این کلام مصنفش که ابن سینا و مصنف رو برای چی آوردیم. الان داره بیان میکنه که این کلام برای چی آمده، میخواد بفهماند که در اشارات دلیلی که برای خاصه اولا آورده شده عام قرار داده شده، در حالی که ما اون دلیل خاص قرار دادیم. انقلت سوال میکنه که اگر دلیل رو این دو بزرگوار عام قرار دادن، شما چرا خاص قرار دادید؟ و حاضر کلام، یعنی کلام ابن سینا و خواجه، صریح در این است که الدلیل یعنی دلیلی که در خاصه اولا ذکر کردیم، اون دلیلی که نفی میکرد اجزای خارجیه رو، به تعبیر ما نفی میکند اجزا رو مطلقا، به تعبیر ابن سینا و خواجه. ما از اون دلیل استفاده کردیم نفی اجزای خارجی تنها رو، ولی ابن سینا و خواجه استفاده کردن نفی اجزا مطلقا رو. مطلقا این هر نوع جزئی میخواد باشه، میخواد جزء خارجی باشه یا ذهنی یا جزء مقداری. ما گفتیم فقط نفی میکنه جزء خارجی و جزء مقداری رو، نفی جزء ذهنی رو اجازه ندادیم. ولی از عبارت خواجه و ابن سینا برمیاد که همه اجزا رو نفی میکنه، نه تنها از جز داشتن واجب رو نفی میکنه و خاصه اولا رو به طور کامل ثابت میکنه، بلکه خاصه ثالثه هم ثابت میکنه. ولی یه صورت خاصه ثالثه ایزن، یعنی نفی ماهیت رو از خدا نیست ثابت میکنه، همونطور که نفی جز رو، مطلق جز رو ثابت میکنه، نفی ماهیت هم ثابت میکنه. فکیفه حکمته، حالا که کلام ابن سینا عامه، چگونه شما حکم کردی سابقا، یعنی در ذیل دلیلی که در خاصه اولا آوردی حکم کردی به این که این دلیل مختص است به نفی ترکیب من الاجزای خارجیه و نفی از اجزا عقلیه رو، نفی اجزا عقلیه رو گفتی جز فروع خاصه ثالثه است، و در وقتی هم که خاصه ثالثه رو مطرح کردی نتیجه گرفتی که واجب تعالی از اجزا عقلیه مرکب نیست. اونجا در خاصه اولا گفتی که این دلیل مخصوص نفی ترکیب خارجیه و نفی ترکیب ذهنی رو بعدن ما از خاصه ثالثه استفاده میکنیم، وقتی هم به خاصه ثالثه رسیدی نفی ترکیب ذهنی رو استفاده کردی. چرا از همون دلیل اول نفی ترکیب ذهنی رو استفاده نکردی با اینکه این بزرگواران استفاده کردند؟ قلتو، ایشون جواب میده. جوابش اینه که ما یک بار میگوییم واجب مرکب نیست تا بیان کنیم که در ماهیتش ممکن نیست و در ماهیتش محتاج نیست. گاهی میگیم واجب تالا مرکب نیست تا بیان کنیم که در وجودش محتاج نیست، کار به ماهیت نداریم. البته تا وقتی احتیاج رو به وجود بر نگردونیم مطلوبمون رو نتیجه نمیتونیم بگیریم. چون ترکیب در وجود است که وجود رو محتاج می کند و وجود رو ممکن می کند. پس ما باید امکان رو بیاریم توی وجود تا خلف فرض، یعنی خلف واجب بودن لازم بیاد. ما باید فرض کردیم که واجب سالا واجبه، ماهیتش واجبه یا وجودش؟ وجودش واجبه. پس فرض ما اینه که وجود واجب واجبه. حالا اگر ما تونستیم، اگر ما ماهیت او رو ممکن کردیم، کافی نیست، باید از امکان ماهیت به امکان وجود برسیم تا ثابت کنیم که این مشکل مستلزم امکان وجود واجب است. امکان وجود واجب با فرض وجود، امکان وجود واجب با فرض وجود این وجود سازگار نیست. پس توجه میکنید که امکان ماهیت کافی نیست که مطلب ما رو نتیجه بده، امکان وجود لازم است که طرح بشه. پس دو جور میتونیم، دوباره مطلب رو تکرار میکنم، دو جور میتونیم ترکیب رو منشأ امکان قرار بدیم. یکی اینکه بگیم ترکیب باعث امکان خداست در ماهیتش، یکی اینکه بگیم ترکیب باعث امکان وجود خداست، امکان خداست در وجودش. یک بار ماهیت رو ممکن میکنیم، یک بار وجود رو ممکن میکنیم. اما اگر بخواهیم به محذور منتهی بشیم و دلیل رو کامل کنیم، ناچاریم که وجود رو ممکن کنیم. ممکن کردن ماهیت کافی نیست، ولی بالاخره حالا درسته که آخر سر باید به امکان وجود منتهی بشیم، ولی میتونیم از ابتدا امکان ماهیت و امکان وجود هر دو رو مطرح کنیم. این یه مقدمه که ترکیب میتواند مستلزم امکان ماهیت یا امکان وجود باشد. توضیح این مقدمه اینه که اگر ما ثابت کردیم که ماهیت مرکبه، اگر ثابت کردیم که ماهیت مرکبه، مرکب احتیاج به اجزا داره، ماهیت محتاج به اجزا میشه، قهرن امکان در ماهیت لازم میاد. اما اگر ثابت کردیم که وجود این موجود مشروط است به پیدایش اجزاش، وجود مشروط میشه به اجزا و قهرن وجود محتاج میشه و قهرن وجود ممکن میشه، پس تبیین ما متفاوت میشه. گاهی ماهیت رو مرکب حساب میکنیم، در اون صورت ماهیت میشه ممکن، یعنی ماهیت میشه محتاج به اجزا و قهرن میشه ممکن. گاهی نه، ماهیت رو مرکب نمیگیریم، میگیم وجود پیدا کردن این ماهیت مشروط است به پیدایش و وجود گرفتن اجزا. در این صورت وجود مشروط میشه به اجزا. وقتی وجود مشروط شد به اجزا، وجود میشه محتاج و وجود میشه ممکن. در خاصه اولا ما میخواستیم ثابت کنیم که وجود واجب تعالی محتاج به اجزا نیست، چون در خاصه اولا خدا را صاحب ماهیت فرض نکردیم، یعنی قبول کردیم که واجب وجود صرف است، مشکل فقط مرکب بودنه. خاصه اولا خواست این مرکب بودن رو نفی کنه، خاصه ثالثه ماهیت داشتن رو نفی کرد. پس ما در خاصه اولا فرض کردیم که یک مشکل داریم که اون ترکیبه و اونو میخواستیم نفی کنیم. دیگه دوتا مشکل نداشتیم، یکی ماهیت داشتن یکی ترکیب داشتن. ماهیت داشتن رو بعدن در خاصه ثالث میخواستیم نفی کنیم، در خاصه اولا فقط یه دونه از محضورات میخواستیم مطرح کنیم که جز داشتنه. پس برای اون مفروغ عن بود که در خاصه اولا مفروغ عن بود که واجب تعالی وجود صرفه. حالا این وجود میخواد متقوم باشد به اجزای، میخواد متقوم باشد به اجزای. پس توجه کنید در خاصه اولا اجزایی که در وجود نقش دارند مطرح بودند، نه اجزای ماهیت، اجزایی که در وجود نقش داشتن مصرف بودند و اجزایی که در وجود نقش دارند اجزای خارجی هستند. اجزای ذهنی در وجود نقش ندارند، در ماهیت نقش دارند. جنس و فصل ماهیت رو میسازه، کاری به وجود نداره. بنابراین چون در خاصه اولا بحث ما در وجود بود و ما میخواستیم وجود رو غیر محتاج قرار بدیم، نفع کردیم اجزایی رو که وجود میخواست به اونها احتیاج داشته باشد، یعنی نفع کردیم اجزای خارجی رو. پس غرض ما در خاصه اولا این بود که وجود رو از امکان بیرون بیاریم، یعنی وجود رو غیر محتاج قرار بدیم. پس باید احتیاج رو از وجود برمی‌داشتیم. برداشتن احتیاج از وجود به این بود که بگیم وجود به اجزای خارجی احتیاج نداره، چون اجزای خارجی هستن که وجود رو که احتیاج در وجود درست میکنن، اجزای ذهنی که احتیاج در وجود درست نمیکنه. به این جهت بود که ما در اون دلیلی که اقامه کردیم نفی اجزای خارجی رو نتیجه گرفتیم. ولی ابن سینا و خواجه در این فصلی که از اشارات نقل کردیم در اینجا میخوان ثابت کنن که واجب تعالی نه در ماهیتش محتاج است نه در وجودش. اونا غرضشون با غرض ما فرق میکنه. اونا میخوان ثابت کنن که ما واجب تعالی نه در وجود احتیاج دارد نه در ماهیت احتیاج دارد. درسته اگر میخوان بگن در ماهیت احتیاج نداره، آخر باید منتهی بشن به این که در وجود احتیاج نداره، همونطور که بیان کردم. ولی بالاخره غرضشون اینه که احتیاج را در هر دو نفی کنند، هم در وجود هم در ماهیت. وقتی میخوان احتیاج در وجود نفی کنند، ترکیب از اجزای خارجی و مقداری نفی میشه. وقتی میخوان ترکیب در ماهیت رو نفی کنند، ترکیب از اجزای ذهنی نفی میشه. غرض اونها با غرض ما فرق میکرده، چون اونها غرضشون نفی ترکیب از مطلق بوده، یعنی از وجود ماهیت بوده، ناچار شدن که چون اونها منظورشون نفی احتیاج از ماهیت و وجود بوده، ناچار شدن که ترکیب رو هم در ماهیت که ترکیب از اجزای ذهنی نفی کنن، هم در وجود که ترکیب از اجزای خارجی و مقداری نفی کنن. غرضشون ایجاب میکرده که این کارو بکنن و غرض ما ایجاب میکرده که اون کارو بکنیم. دو تا غرض متفاوت بوده و این دو تا غرض متفاوت ایجاب میکرده دو کار متفاوت رو. پس نمیشه کلام ابن سینا رو با کلام ما مقایسه کرد و گفت همونطور که ابن سینا عام فهمیده شما هم عام بفهمید. ابن سینا غرضش طوری بوده که باید عام میفهمیده و غرض ما طوری بوده که باید خاص استفاده میشه. پس تمام جواب این شد، مطلب تمام شد. تمام جواب یعنی تمام گلتو این میشه که غرض ابن سینا و خواجه در اون فصلی که در از اشارات نقل کردیم این بوده که احتیاج و امکان رو هم از ماهیت واجب بردارن هم از وجود واجب. لذا رفتن سراغ نفی ترکیب مطلق، هم نفی کردن ترکیب از اجزای ذهنی رو تا پاک شود امکان از وجود، امکان رو از وجود، یعنی وجود رو پاک کنیم از امکان، تا وجود از امکان پاک شود. هم رفتن سراغ اجزای ذهنی و نفی کردن اجزای ذهنی رو تا ماهیت از ترکیب پاک شود. ولی ما که در خواسته اولا اصلا برای خدا ماهیتی قائل نبودیم، از اول رفتیم سراغ وجود تا وجود خدا رو از امکان پاک کنیم و از احتیاج پاک کنیم. برای این کار لازم داشتیم که اجزای خارجی رو نفی کنیم، لذا ترکیب از اجزای خارجی نفی شد. بنابراین دلیلی که در اون خاصه اولا اقامه شده بود با این غرض اقامه می شد و این نتیجه رو می داد. دلیل آقایون با این غرض اقامه شده و این نتیجه رو می ده. خود ابن سینا و خواجه هم متوجه هستن که هنوز به نهایت بحث نرسیدن، چون وقتی نفی ترکیب از ماهیت می کنند مطلوب اصلی نتیجه گرفته نمیشه. همونطور که عرض کردم باید نفی ترکیب از وجود بکنن، نفی احتیاج از وجود بکنن، نفی امکان رو از وجود بکنن تا اینکه نتیجه مطلوب گرفته بشه. به همین جهت هم از سیمینید ابن سینا به این فصل اکتفا نمی‌کنه، در فصول بعدی به تفصیل وارد بحث میشه، به تفصیل وارد بحث میشه در یک فصل که فصل 22 ظاهرا نفی میکنه اجزای خارجی رو، در فصل 24 از نمط 4 نفی میکنه اجزای ذهنی رو، در فصل دیگری نفی میکنه اجزای ذهنی رو، که اجزای خارجی رو با همین دلیلی که ما آوردیم درخواست اولا نفی کنه، اجزای ذهنی رو با همین دلیلی که ما در ذیل خواسته ثالثه آوردیم نفی کنه. دلیلی که ما در ذیل اجزای ثالثه آوردیم سه تا دلیل بود. دلیل اولمون این بود که واجب تعالی با چیزی مشترک نیست، پس چون با چیزی مشترک نیست جنس ندارد، اگر جنس ندارد فصل ندارد، به این ترتیب جنس و فصل رو با این دلیل نفی کردیم. ابن سینا در فصل 24 از نمط 4 همین دلیل ما رو میاره، یعنی اونجایی که به تفصیل وارد بحث میشه، به تفصیل وارد بحث میشه، یک بار میگه واجب تعالی ماهیت نداره، این میشه خاصه ثالثه، یک بار میگه اجزای ذهنی نداره، یک بار میگه اجزای خارجی نداره، تفکیک میکنه. اینا همه نشون میده که در این فصلی که الان مطرح کردیم ما، در این فصل ایشون نظر به اون خصوصیت ها نداره، به طور مطلق میخواد نفی احتیاج کنه، هم از ماهیت هم از وجود نظری به خصوصیت ها نداره، ولی بعدن خودش متوجه هست که نفی ترکیب از ماهیت کافی نیست، نفی احتیاج از ماهیت کافی نیست، نفی احتیاج باید از وجود بشه، لذا میره سراغ وجود و واجب تعالی رو اولا از ماهیت خالی میکنه و او رو وجود صرف میبینه، بعد که وجود صرف دید میگه حالا دیگه واجب مرکب نیست، نه به ترکیب خارجی نه به ترکیب ذهنی، نه ترکیب ذهنی هم به همون دلیلی که ما بیان کردیم مستقر نفی میکنه. برای ناجد آره است که همه نه دلیل هم همین نیست، دلیل ناظر به وجود شده با بیاناتی که کردنش با شما وارد نمیشه. عرض کردم که در خاصه اولا ما نفی ماهیت رو مفروغ عنه گرفتیم و واجب رو وجود صرف گرفتیم. واجبی رو که وجود صرف باشد خواستیم بگیم مرکب نیست، دلیل رو با این در این جور موجودی اجرا کردیم که ماهیت ندارد، فقط وجود خالی است. وقتی دلیل در چنین موجودی جاری شد دیگه ما اصلا به نفی ترکیب از اجزای ذهنی نمی پردازیم، چون اون ماهیت ندارد که اجزای ذهنی داشته باشه، تنها غرضمون نبود، خود دلیل در جایی جاری شده بود که اصلا جزء ذهنی مطرح نمی شد که دلیل میخواد جزء ذهنی رو نفی کنه. همه ی دلیل ناظر به وجود بود، میگفتیم این وجود محتاج نیست، یعنی اگر بخواد تحقق پیدا کند احتیاج نداره. خب میدونیم اگر وجودی محتاج باشه به اجزا محتاج باشه، به اجزا خارجی محتاجه نه به اجزا ذهنی. این همه روشن شد، فقط غرض تنها نبود، بله غرض هم ما به اختلاف بود، یعنی ابن سینا غرضی داشت ما غرضی دیگه داشتیم، ولی گذشته از این که غرض دخالت داره، خود موضع بحث هم طوری بود که دلیل رو اختصاص میداد به نفی اجزای خارجیه و موضع بحث ابن سینا طوری بود که دلیل رو عام قرار میداد، تنها غرض باعث اختلاف نشد، خود موضع اجرای دلیل هم باعث اختلاف بود. قلت و غرض و شیخ من هذا الكلام این است که کل مرکب من حیث هو مرکب فهو فی ماهیته ممکنون و محتاجون فل جمله. این فل جمله رو توجه کنید، یعنی چی؟ در ماهیتش ممکن است و محتاج فل جمله. فل جمله رو خود ایشون معنا میکنه، سوا اون کان حاجتن فل وجود او فل تقوم، چه حاجت در وجود باشد که عرض میکنیم بعدن اصلا همینه، یا حاجت در تقوم باشد، که حاجت در تقوم یعنی ماهیت، برای اینکه بخواد به قوام برسد نه اینکه بخواهد به وجود برسد. برای اینکه به قوام برسد حاجتمند است. یه مطلب که ماهیت میخواد قوام پیدا کند حاجت داره، خب معلوم حاجت داره به جنس فصل. اما یه وقت میخواد این ماهیت وجود پیدا کنه، اون وقت حاجت داره به اجزای خارجی. پس فی الجمله حاجت ماهیت میخواد نفع بشه، یا حاجت در وجود یا حاجت در تقوام. البته بعدا خواهیم گفت، هم یعنی هم اشاره میکنیم که حاجت در تقوام تنها مشکل نیست، مشکل حاجت در وجوده. چرا مصنف، چرا ابن سینا این چنین غرضی داشت؟ چرا خواست مرکب رو هم در ماهیتش خدا رو هم در ماهیت بسیط کند هم در وجود؟ چرا خواست نفی ترکیب کند یا نفی احتیاج کند؟ چرا خواست نفی احتیاج کند هم در ماهیت هم در وجود؟ قصدن الی غایت تنزیه فی الواجب، چون میخواست کاملا واجب تعالی رو منزه کند از ترکیب، منزه کند از حاجت، منزه کند از امکان. و این لم یکن امتناع الحاجت مطلقا مبرهنه، این مطلقا قید مبرهنه نیست، قید امتناع الحاجته. امتناع حاجت مطلقا یعنی هم حاجت در ماهیت هم حاجت در وجود، یا به تعبیر خود ایشون سبا اون کان حاجتن فی الوجود او فی تقوام. حاجت این قید ولی مطلقا قید حاجته، یا قید امتناع حاجت، قید حاجت بیدین راحت داریش. ولو حاجت به طور مطلق امتناعش مبرهن نیست، حاجت به نحو مطلق، حاجت به نحو مطلق یعنی هم حاجت در وجود هم حاجت در تقوام، مبرهن نیست مادامی که منتهی نشود الی الحاجت فی الوجود. باید حاجت رو در وجود بگیریم، حاجت در وجود نفع کنیم تا حاجت در ماهیت هم نفع بشه. باید حاجت در ماهیت رو یا حاجت در تقوام رو منتهی کنیم به حاجت در وجود تا به نتیجه مطلوب برسیم. بله، برهان اقامه می شود، برهان اقامه می شود بر این که وجود حاجت ندارد. اگر ماهیت هم حاجت نداشته باشه باید ماهیت رو برگردونیم به وجود، چون ماهیت ذاتش حاجت داشتنه، حاجت به جنس و فصل داره. مادامی که شما ماهیت رو به وجود برنگردونید نفی جز نمیتونید بکنید، یعنی نفی جزتون مبرهن نیست. اگر میخواد حاجت رو به طور مطلق حاجت نفی کنید، اگر میخواد حاجت رو به طور مطلق نفی کنید، برهانتون باید ناظر به وجود باشه، یعنی حاجت در وجود نفی کنه. الا حاجت به طور مطلق نفی نمیشه مگر حاجت برگرده به وجود. ولی ذالک، یعنی چون حاجت در وجود مبرهن است و حاجت نفی حاجت در وجود مبرهن است نه نفی حاجت مطلق، مصعب سینایی که در این فصل نفی حاجت مطلق کرده به این نفی اکتفا نکرده، بلکه وارد فصول بعدی شده و در فصول بعدی نفی ترکیب در وجود رو مطرح کرده و مستدل کرده. ولی ذالک لم یکتفی به حاضر اجمال، به خاطر اینکه امتناع حاجت مطلق تا وقتی که به حاجت در وجود بر نگردد مبرهن نیست، به این جهت است که ابن سینا اکتفا به این اجمال نکرده و این فصل رو بدون فصول آینده نیاورده، بلکه فصل فی الفصول التالیه، در فصول التالیه مطلب رو تفصیل داده. ولی ذالک لم یکتفی به حاضر اجمال و فصل فی الفصول التالیه، به این اجمالی که در این فصل اکتفا نکرده بلکه در فصول التالیه مطلب رو تفصیل داده. اون وقت در فصول تالی همین روشی رو داره که ما در اینجا داریم، یعنی ابتدا نفی میکند اجزای خارجی رو با دلیلی و بعدا نفی میکنه اجزای ذهنی رو با دلیل دیگر، یعنی از اون دلیل اول استفاده عام نمیکنه و در مقام تفصیل ابطال میکند جمیع اقسام ترکیب رو به ما ینتهی الالحاجت فی الوجود، یعنی همه حاجت ها رو به وجود برمیگردونه، بعد میگه در مورد واجب که حالا حاجت در وجود نیست پس ترکیب نیست. همه ترکیب ها با بازگشت به اینکه ترکیب مستلزم حاجت در وجود میشود نفع میشه، همه ترکیب ها با این بیان نفع میشه. به خلاف ترکیب، بله، ابتلا جمعی اقسام ترکیب را، جمعی اقسام ترکیب یعنی اقسام، یعنی ترکیب از اجزای خارجی و تقسیم از اقسام، ترکیب از اقسام مقداری، ذهنی نه، خارجی و ذهنی و خارجی و مقداری، این دوتا رو نفی میکند به ما ینتهی الی الحاجت فی الوجود، به خلاف ترکیب از اجزا عقلیه رو که با این بیانا نفی نمیکنه. فإنه ابطله به ما ذکرنا، باطلش میکند با آنچه که ما ذکر کردیم، یعنی باطل میکنه با آنچه که ما در خاصه، در ذیل خاصه ثالث باطل کردیم. ما در ذیل خاصه ثالث، یعنی در همین تفریون تنبیهی، در همین تفریون تنبیهی که الان مشغول خوندنش هستیم، سه دلیل آوردیم بر این که واجب تعالی مرکب از اجزای عقلیه نیست. همون دلیل اول ما رو ابن سینا در فصل 24 و مذهبت 4 اقامه کرده. پس ما ذکرنا یعنی دلیل اول از سه دلیلی که ما برای نفی اجزای ذهنی در خداوند آوردیم. میخوام شاهدی ذکر بکنیم بر این که مراد ابن سینا در این فصل که الان ما ذکرش کردیم، مرادش این بوده که نفی امکان و حاجت کند در ماهیت. اینطور نبوده که بخواد نفی حاجت در وجود بکنه. نفی حاجت در ماهیت مرادش بوده و به این جهت دلیل عام قرار داده. این مدعای ما بود. حالا میخوام بر این مدعا شاهدی اقامه کنیم. شاهدی که ما اقامه میکنیم اینه که فخر رازی یه سوالی رو مطرح کرده و خودش از اون سوال جواب داده. خواجه اون جواب رو نمیپسنده. حرفی در رد فخر حرفی میزنه که از اون حرف خواجه ما استفاده میکنیم که ابن سینا در این فصل ناظر است به نفی حاجت از ماهیت. یعنی کلام فخر با جواب اشکالی که فخر گفته با جوابی که خودش داده فعلا مورد استفاده ما نیست. کلام خواجه مورد استفاده ماست. ما برای اینکه کلام خواجه روشن بشه کلام فخر رو نقل میکنیم، ولی احتیاج به نقل کلام فخر هم نداشتیم. حالا پس سه تا مطلب باید گفته بشه: یکی اشکالی که فخر وارد کرده، یکی جوابی که فخر داده، یکی حرفی که خواجه میزنه، که اون مطلب سوم یعنی حرف خواجه مورد استشهاد ماست و ما میخوام اون رو معید کل برداشت خودمون قرار بدیم. فخر رازی اینطور اشکال میکنه، میگه که ما فرض میکنیم واجب تعالی ماهیتی دارد که دارای دو جزء است و این دو جزء واجبند نه ممکن. توجه داشتید که ابن سینا با کلمه ولیس و لا واحد و منها به واجب الوجود فرض کرد که اجزاء واجب تعالی همشون ممکن باشند و این اجزاء ممکن واجب رو تشکیل بدند. حالا معترضی به بیان فخر بر ابن سینا اشکال میکنه که از این فرضتون بیاد بیرون، واجب رو مرکب نگیرید از دو جزئی که ممکنند، واجب رو مرکب بگیرید از دو جزئی که واجبند. محضوری که شما گفتید دیگه پیش نمیاد. یعنی شما گفتید لازم میاد که واجب در ماهیتش محتاج باشد، ناممکن باشد. ما میگیم که واجبی رو فرض میکنیم که ماهیتش مرکب باشد از دو جز و هر دو جز هم واجب باشد. میگیم ماهیت از این جهت که محتاج است به اجزاءش میشود ممکن، ولی از این جهت که احتیاج به سبب خارجی ندارد می شود واجب، چون که اجزاش واجبند، محتاج به سبب خارجی نیستند. خودش هم احتیاج به خارج نداره، همین اجزایی که داخلش هستن رو می سازن، پس او هم احتیاج به خارج نداره. اجزایش هم که چون واجب به ذاتن احتیاج به خارج ندارن، و چیزی که احتیاج به سبب خارجی نداشته باشه واجبه، پس این ماهیت واجبه. ماهیت از این حیث که محتاج به اجزایش ممکنه، ولی چون اجزا اجزای خارجی نیستن و این اجزا به سبب خارجی محتاج نیستن، ماهیت هم که محتاج به این اجزا میشه غیر محتاج، غیر محتاج به خارج. و چیزی که غیر محتاج به خارج باشه میشه واجب. درسته این ماهیت محتاج به داخل هست، ولی احتیاج به داخل منافات با وجود نداره، احتیاج به خارج منافات با وجود داره. بنابراین این ماهیت از حیث اینکه دارای اجزا است، محتاج به اجزا است، ممکنه، ولی از حیث اینکه به سبب خارجی احتیاج ندارد واجب است. پس شما گفتید که لازم میاد که ماهیت ممکن باشه، جواب میدیم که نه، بله لازم میاد که ممکن باشه، ولی چون احتیاج به سبب خارجی ندارد واجب است. اینو معترضی به عنوان اعتراض بر ابن سینا میگه. فخر رازی هم این اعتراض رو نقل میکنه تا رد کنه، میخواد کلام مصنف رو از این اعتراض مصون کنه. جواب میده، الان جواب شو آدم میخونیم، الان من خود اعتراض عرض کنم. و من ما یدل بر مازاکرنا، مازاکرنا چی بود؟ مازاکرنا این بود که قرض ابن سینا هاهنا در این فصلی که گفته، قرض ابن سینا و خاطر در این فصل از اشارات، نفی امکان و حاجت در ماهیت است، کاری به وجود نداشتند، نفی امکان و حاجت در ماهیت می‌کردند قبل از اینکه رجوع بدنش به وجود. مما یدل علی ما ذکرنا کلام مصنف است در شرح، در شرح یعنی در شرح اشارات، کلام مصنف یعنی کلام خواجه در شرح اشارات دلالت می‌کند بر این مدعایی که ما کردیم، کلام خواجه که در ایراد بر فخر ذکر شده. حیث نقل، خواجه نقل کرده از فخر که فخر این چنین گفته، لعل الماهیه، این لعل الماهیه اشکالی است که فخر بر ابن سینا وارد میکنه و بعدم خودش جواب میده. انه انقیل، اگر کسی بر مصنف اعتراض کند و چنین بگوید که شاید ماهیت مرکب ولو این که ممکن است چون احتیاج به اجزاش دارد، لکن همین ماهیت واجب است چون از سبب خارجی بی نیاز است. و چیزی که از سبب خارجی بی نیاز باشه واجبه، پس این ماهیت واجبه. چرا بی نیاز از سبب خارجی است؟ و ذلك بی نیاز بودن از سبب خارجی به این است که اجزایش واجب باشن، یعنی اجزای ماهیت واجب باشن. اگر اجزای ماهیت واجب باشن، این مرکب احتیاج به سبب خارجی نداره، ولو از جهت این که احتیاج به اجزا داره ممکنه، ولی از این جهت که احتیاج به سبب خارجی نداره واجبه. اگر اجزا ممکن باشن احتیاج به سبب خارجی است، اجزا احتیاج به سبب خارجی دارن، قهران مرکب و محتاج به سبب خارجی میشه. اما اگر اجزا واجب باشن دیگه مرکب احتیاج به سبب، اجزا احتیاج به سبب خارجی ندارن، مرکب هم احتیاج به سبب خارجی نداره. و چیزی که احتیاج به سبب خارجی نداره واجبه، پس مرکب میشه واجب. این که شما گفتید مرکب میشود ممکن، درست نیست. بله در صورتی که هر دو جزءش ممکن باشن مرکب میشود ممکن، اما در صورتی که هر دو جزءش واجب باشد مرکب هم میشه واجب، اگرچه به حیثی ممکنه ولی به حیث دیگر واجبه. این اشکال ممکنه کسی بر مثلا ابن سینا بکنه. فخر میگه عجب نه، فخر میگه جواب میدیم که اگر چنین فرضی بکنید، یعنی بگید واجب مرکب است از دو جزئی که واجبن، معناش اینه که شما سه تا واجب قائل شدید حداقل، یکی جزء اول، یکی جزء دوم، یکی هم مرکب منهما، در سه شدن واجب. اولا این با برهان توحید نمیسازه، چون برهان توحید یک واجب قائل است نه سه واجب. ثانیاً اون دو جزئی که واجبند چون مقدمن بر این مرکب، خود همون دو جز واجب قرار داده میشن، دیگه نوبت به مرکب نمیرسه، چون که اونی که ما بعد واجبه معلول واجبه نه واجب. اگر اجزا واجبند مرکب حاصل از این اجزاست، خب اون مرکب میشه معلول این اجزا، وقتی شد معلول این اجزا دیگه واجب نمیشه. پس واجب میشود یکی از این دو جز، بازم شد بسیط، بعدم شد بسید مدعا ما ثابت شد. پس فخر رازی دو جواب میده. یه جواب این که اگر شما این فرض رو مطرح کنید خلاف توحید رفتید. جواب دوم اینه که برفرض که حالا خلاف توحید را اجازه بدیم، ما میگیم واجب همون جز اول است، اون جز واجب است و دیگه نوبت به اون مرکب نمیرسه. عجب نا، عجب نا جواب انقیله، انقیله فلان، عجب نا به این که واجب از اجزاء ازال چل مرکب ممتنع است ان یکون الا واحدن، نمیشود واجبی داشته باشیم جز واحد لبرهان توحید، و باقی یعنی اون یه جزء دیگر و اون مرکب یکون و معلولن لعون واجبه که جزء اوله. دو تا جزء داریم، مرکب که نمیتواند واجب باشد چون مسبوقه و واجب مسبوق نیست، واجب سابقه، پس مرکب نمیتونه واجب باشد. از این دو جزء هم هر دوشون نمیتونن واجب باشن، درسته هر دو سابقن و قابلیت دارن، اما هر دو نمیتونن واجب باشن زیرا برهان توحید اجازه نمیده. پس یکی از این دو جزء رو واجب میکنیم، جزء دیگر رو و همچنین مرکب رو معلول رو ممکن میکنیم، و الباقی یعنی اون جزء دیگر و همچنین مرکب یکون و معلول له، یعنی برای همون جزء اولی که ما واجب قرارش دادیم، و ذالک الجزء اون جزء اولی که واجب قرار دادیم یکون و غیر مرکب و مسلم ما ثابت میشه. بعد فخر رازی میگه فظهر، این کلام فخر رازیه، فظهر که این مسئله‌ای که مصنف یعنی ابن سینا در این اشارات مطرح کرده مبنی بر مسئله توحیده، مبنی بر مسئله توحیده، یعنی باید از توحید استفاده میکنه. همونطور که توجه کردید ما با برهان توحید اثبات کردیم که این ستا نمیتونن واجب باشن، یکیشون باید واجب باشه، دو تا دیگر رو از وجوب انداختیم. پس بنابراین ما از برهان توحید استفاده کردیم. این مسئله مبتنی بر مسئله توحیده. به همین جهت هم است که مصنف در همین نمط چهارم اول، مصنف یعنی ابن سینا در این نمط چهارم اول برهان توحید اقامه کرده، بعدن نفی ترکیب کرده، چون میدیده این مسئله مبتنی بر برهان توحیده، اول در مسئله قبل در فصل قبل برهان توحید رو تمام کرده، بعد شروع کرده به نفی ترکیب. و لذالک هم کلام فخره، لذالک یعنی چون این مسئله مبتنی بر توحید است، اخر از شیخ و انها، یعنی این مسئله را از مسئله توحید مؤخر کرد. اینجا کلام فخر تمام میشه. فقاله یعنی قال الخواجه، این فقاله عبارت همین کلمه فقاله تنها عبارت لاهیجیه، همین فقاله تنها عبارت لاهیجیه، یعنی فقاله الخواجه اقوله، این اقوله دیگه کلام خواجه است. یعنی تو شرح اشارات نگاه کنید همه این عبارت هست، فقط لفظ فقاله نیست، فقاله رو خود لاهیجی آورده. فقاله یعنی خواجه اقولو، که این کلام خواجه است و محل شاهد ما هم همین پیچه است. من خارج گفتن لازم نداره. المطلوب ها هنا کون المرکب ممکن از ذاته، مطلوب در اینجا اینه که مرکب ذاتن ممکنه فی ذاته، لازم میاد که مرکب فی ذاته ممکن باشد. ببینید بحث رو برده به ترکیب در ذات، بحث رو برده به ترکیب در ماهیت، بحث رو برده در ترکیب لحاجت در ماهیت، امکان در ماهیت، همونی که ما ادعا کردیم. پس مطلوب ابن سینا ها اونا در این فصل اینه که مرکب لازم میاد که لازم میاد خدا مرکب باشد، و مرکب ممکن است فی ذاته، پس لازم میاد خدا ممکن باشد فی ذاته نه فی وجوده. وقت ذاتش چه وجود باشد چه ماهیت باشد، دقت میکنید که خود خواجه در اینجا داره کاری میکنه که مطلب مصنف عام بشه، هم ترکیب در ذات رو نفی کنه. حالا ذات اگر ماهیت باشه ترکیب در ماهیت نفی بشه، اگر ذات وجود باشه ترکیب در وجود نفی بشه. همونطور که توجه میکنید ابن سینا خواجه کلام ابن سینا رو در این فصل عام قرار میده، همونطور که ما عام قرار دادیم. و هو و این کلام ابن سینا متعلق به مسئله توحید نیست، بر فخر داره اشکال میکنه، متعلق به مسئله توحید نیست و از مسئله توحید استفاده نکرده، بلکه بیان ابن سینا در اینجا اینه که لازم میاد واجب تعالی مرکب باشد فی ذاته، و ترکیب فی ذاته باطل است، پس این چه و احتیاج در ذات باطل است، پس هر چی باطله، هیچ به برهان توحید نظر نداره و از برهان توحید استفاده نمی کنه. خب با این بیان روشن شد که مدعایی که ما داشتیم مدعایی است که ابن سینا هم استفاده کرده، نه خواجه استفاده کرده و همین تأییدی است برای استفاده ما. پس ما اگر دلیل خواسته اولا رو اختصاص دادیم به نفی ترکیب از وجود، اشتباه نکردیم. خواجه هم همین بله، به نفی ترکیب از اجزای خارجی اشتباه نکردیم، زیرا که ابن سینا دلیلش عام است، با ما که دلیلمون خواسته فرق میکنه. پس اگر ابن سینا نفی مطلق ترکیب کرده، ما موظف نیستیم نفی مطلق ترکیب کنیم.